بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت از ظهورات و جلوه های هوا بود و قسمت هایی را صحبت کردیم، از جمله ظهورات هوا مسئله ایست که به عناوین مختلف احتمالا ممکنه یا از ممکن بالاتر گرفتارش باشیم و هستیم. مسئله است به نام که اصلش را میبرد مسئله غیبت. از ظهورات و جلوات حواس شبهه نیست و در این که از مهلکات اعظم است باز شبهه نیست. عنوان کردن من این موضوع را در اینجا به عنوان جلوه از جلوه های هوا و ظهوری از ظهورات هوا با توجه بر این که اصل مسئله و تا حدودی بعضی از جوانبش برای ما روشن است، برای بعضی از ریزکاری هاست و تذکر و ریزکاری ها و اون صورت هایی که این مسئله با اون صورت ها در وجود انسان جلوه می کند که ممکن است ما به بعضی از صورت های اون توجه نداشته باشیم و الا اصل مسئله روشن است. من اول فکر می کردم که بعضی از موضوعات را از جمله کشم مسئله غیبت بود عنوان نکنیم چون معلوم است، الا اینکه فکر کردم بعد متوجه شدم که بعضی از صورت‌های غیبت خیلی باریک است و توجه به اون ممکنه نباشد و روی این حساب عنوان کردن اون بهتر. اولا در اصل مسئله غیبت این که از جلوات هواس شبهه‌ای نیست و هوا به شکل‌های مختلف یا از قوه غضبیه به اصطلاح علما اخلاق سرچشمه می‌گیرد، حقد و حسد و عداوت و امثال اینها، و یا از قوه شهویه انسان نشأت میگیرد، اونها با یک تحلیل های دقیق و رقیق به یکی از این دو قوه میرسد، یا قوه غضبیه یا شهویه. و گفتم این مقدار تحلیلش هم عمیق است و زیادم احتیاج نیست من در اینجا به تحلیلش اشاره بکنم که چگونه تحلیل بکنیم مسئله برسد به قوه غضبیه یا شهویه. خود شما تأمل بفرمایید خواهید فهمید و اگر انشاءالله در مقام عمل موفق بودید بهتر خواهید فهمید. در مرحله اول و قبل از اینکه به جزئیات تقریبا دقیق این مسئله بپردازیم، اصل موضوع را از نظر آیات و روایات با ذکر بعضی از آیات به عنوان نمونه و بعضی از روایات به عنوان نمونه شروع میکنیم. در قرآن کریم آیه 12 از سوره حجرات را من تلاوت میکنم، دقت میکنیم. آیه 12 از سوره حجرات است. اون دفعه من عرض کردم سوره حجرات در این باب، یعنی در باب اخلاق به اصطلاح و اون چی که برای یک سالک مفید یا مضر است، اشارات زیاد و نکات دقیقی دارد. گرچه همه آیات قرآن همینطور است، اما سوره حجرات خصوصیتی در این باب دارد. در 12 سوره حجرات میخوانیم: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ان يحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. میفرماید که مؤمنین از خیلی از ظنها و گمانها اجتناب بکنید که بیشتر این گمانها گناه هست، تجسس نکنید که به اینها قبلا اشاره شد. بعد می فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادرش را وقتی مرده است بخورد؟ این صورت دنباله نهی را بیان می فرماید. غیبت نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما گوشت یکی دیگر از برادرانتون را در حالی که مرده است بخورد؟ البته این زیاد در اینجا نکات هست. انشاءالله شما اگر موفق بودید و سیری داشتید به مرحله از مراحل سیر و منزلی از منازل رسیدید و بعضی از حالات درونی شما تمثل‌های برزخی براتون داشت یا بعضی از حالات دیگران برای شما تمثل برزخی پیدا کرد، به همین شکل خواهید دید خودتون را یا اون کس را، یعنی به همین شکل می‌بینید که جیفه ای را دارد می‌خورد. مسئله همون قیبتش هست، جیفه ای را، مرده ای را، مثلا مانند یه جنده چیز یه جیفه ای را می‌خورد، به همین شکل می‌بینید. احیانا در بعضی از تمثل‌های برزخی این درون در خود یا این درون در دیگری، یعنی این حالات درونی در خود یا این حالات درونی در کسی دیگر، یکی از تمثل‌هاش به علاوه صورت‌های دیگر هم متمثل می‌شود. خب می‌دانید که در منازلی که انسان سیر می‌کند، در منزلی این چنین مسائل برای انسان پیش می‌آید که حالات درونی خود یا کسی اونجا که خدا می‌خواهد و اذن می‌دهد، مشیت خداست همه جا، حالات خودش درونیش یا کسی دیگر برای خود او در خواب یا در دیداری، یعنی در مقام کشف، کشفهای ابتدایی در مقام کشف براش مکشوف می شود، در مکاشفه می بیند خودش را اینطور می کند که از کردن، یا کسی را اونطور که از کردن می بیند. و این معنیش این است که برای خودش تذکر می دهند که این گرفتاری را داری، یا به یک حسابی تذکر بود می دهند که فلان این گرفتاری را دارد. و البته این حکایت دیگری هم دارد، یا حکایت های زیادی هم دارد، و اون این که بعد از مردن جزای این مسئله اگر انسان به طور موفق نباشد در عالم برزخ هم یکی از جزاهاش به این صورت است، یکی از گرفتاری ها و ناراحتی هاش که برای انسان عذاب ها که در برزخ می آید به این صورت است. همین که در آیه اشاره می فرماید که آیا دوست دارد کسی از شما گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ خب کلام خداست، اینو دیجا نفرموده، مثل هم نیست، مثل است، اما یک نظر مثل است، مثل قرآنی است، مثل قرآن حقیقت است در مرحله نازله. خب بعد فرمود که واتقوا الله ان الله تواب الرحیم، از خدا بترسید که خدا تواب است، رحیم است. با این صراحت در اینجا از غیبت نهی میکند، منظورم تلاوت آیه بود لا یغتب بعضکم بعضا، خب این معلومه شاید مهلک خواهد بود. حالا من در اینجا به چند روایت از اون نظر که برای یک سالک چه صدمات و لطماتی مسئله غیبت دارد اشاره میکنم. روایات زیاد است، آیه هم غیر از این آیات دیگر هست، فقط من به یکی اکتفا کردم. روایات زیاد است، چند تا روایت من در اینجا میخوانم زود و اشاره میکنیم و میگذاریم خود شما تأمل میفرمایید. روایاتی که در اونها از نظر این که ببینیم در سلوک برای انسان چه متماتی این مسئله پیش میارد، این روایات را عنوان میکنیم. اینجور استفاده میشود که غیبت مانع حرکت انسان است در مقام تلاش و در مقام مجاهدت، مانع پیشرفتش هست، مانع باز شدن در به سوی خداست روی انسان، مانع این است که انسان به اصطلاح تقرب پیدا بکند. مجاهدت میکند، ولی مجاهدتش از طرفی چون مبتلای بر این مهلک هست از میان میرود، نتیجه نمیگیرد، مبتلای به مهلک هست. از لازم جوارد این نکته استفاده میشود، سالکی که مبتلای به مسئله است ولو مجاهدت بکند، چون مبتلا به غیبت هست، نتیجه که برای یک مجاهد سالک صادق پیش میاد و میگیرد اون نتیجه را نمیگیرد. دون روایت بدت میکنیم در جامع سعادت جلد دوم صفحه 299، مرحوم مراقی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود من ارتاب مسلمن و مسلمتن، هر کسی غیبت مسلمان، مرد مسلمان یا زن مسلمانی را بکند، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه 40 لیله، خدا نمازش را و روزش را 40 یوما و لیله، 40 روز و شب قبول نمی کند، نماز و روزه را 40 روز و شب خدا قبول نمی کند، یعنی مجاهدت به جایی نمی رسد. حالا این در واجب در مستحب همینطور، مجاهدت به جایی چه باید برسد نمیرسد. البته نمیگیم اینجور ادا اصلا نمازش دیگه هیچ مانند اون است که نماز نخونده یا روزش مانند اون است که اصلا روزه نگیرسه، نه مانند اون هم نیست، ولی اون نتیجه مطلوب که در سیر الالله باید انسان به اون نتیجه برسد نمیرسد. خدا قبول نمی کند، خدا قبول نمی کند و قبلا در این جلسه من قبول کردن خدا و نکردن خدا را تا حدود توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. دلیل خود انسان را خدا قبول نمی کند. عمل که چیزی نیست، که عمل فقط سبب است برای حرکت خود انسان، نردبان حرکت است، وسیله و ابزار حرکت انسان به سوی حضرت حق است. وقتی عمل قبول نمی شود اینجور تعبیر می کنیم، یعنی خود انسان را خدا قبول نمی کند و چی می شود در سیر خوب معلوم است. رسول الله فرمود بگن که صاحب غیبت ببخشد مسئله است و الا 40 روز سود ندارد. خب حالا شما از هر 40 روز یک غیبت بکنید کار شما درست دید کافی است و بیشتر از اونم لازم نیست. و قاله باز رسول اکرم در همون جا با چه گفتم جلد دوم جامع سعادت فرمود من اختاب مسلمان فی شهر رمضان لم یوجر الی صیامه. اینم از مخصوص روزه است، کسی که غیبت مسلمانی بکند لم یوجر الی صیامه، از روزش بهره ای و اجری نمیبرد. خب باز تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجرد. بعضی از روایات لحنش اینجور است که اصلا نه تنها نمیگذارد انسان سود بکند و در سیرمانش هست، بلکه اصلا اعمال دیگر را خراب میکند، اعمال دیگر را، مجاهدت های دیگر را اصلا از میان از بین میبرد. این هم لحن بعضی از روایات هست که میشود گفت شدیدتر از دسته اول از روایات هست که نمونش را خوندم. اصلا حسنات و مجاهدت ها و عبادت ها و ذکر ها و برد ها و اعمال انسان را میخورد غیبت. این تعبیر بعض از روایات هست، مانند حسد میخورد یعنی که انلم یکون قرار میدهد. مجاهدت میکنید و غیبتی میکنید و اون به اصطلاح رفت، دوباره مجاهدت های میکنید غیبتی میکنید باز اونها رفت، اینجور میخورد به اصطلاح. حالا به این روایت از جامع سعادت در این زمینه از جامع سعادت جلد دوم صفحه 300 توجه میکنیم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود الغیبت حرام على كل مسلم، هر کسی غیبت حرام است. و این نها غیبت لتأکل الحسنات، حسنات را میخورد کما تأکل النار الحطب، به طوری که آتش نیز را میخورد. خب وردی که گفته اید، غیبتی که کردید، این ورد را به همین نحو ادامه دادید و غیبت را هم به همین نحو ادامه دادید، بعد دیدید که آنچه که بعضی ها از این وردشون نتیجه میگیرن شما نگرفتید، فورا متذکر باشید که هر وقت گفتید دنبالش غیبت کردید، اون گفته هاتون به باد فنا رفته، به اون معنا باد فنا، و الا به اون معنا که هیچ نتیجه نداشته باشد، نه بالاخره باز نتیجه دارد در آخرت. خدا عنایتی میکنه در اینجا همینطور. خب از این خطرناشتر، اونجور که من روایت را بررسی کردم، از این مرحله بالاتر این است که اگه سالکی مبتلای بر غیبت باشد، این نه تنها حسناتش از میان می‌رود، بلکه حسناتش اصولا در بعضی از ظاهران جور به نظر میاد، در بعضی از شرایط، حالا اون شرایط را خدا میداند، ریزه کارهاش دیگه خدا فقط میداند یا اون کسان که خدا به اونها تعلیم فرموده، در وضع شرایط اصلا حسنات این مجاهدت هاش کرده، حسنات که میباعث به خودش میرسید اونها به اون طرف منتقل میشود، یعنی مال اون میشود که انسان غیبتش را کرده و بنابراین شما برای او کار کرده اید نه برای خودتون. اینم بعضی از روایت حالا سرش چیه میفهمیم نمیفهمیم، انشاءالله بگه من و شما از اونها نیستیم که به فهم خودمون خیلی خوشمون از فهم خودمون بیادیم، انشاءالله از اونها نیستیم، اما هر چه هست بیان معصوم است و عالم هم اسرار است و ما هم جاهل و بی توجه به اسرار. این سرش چیز خدا می داند یا اونها که خدا تعلیم فرمود، حسنات به سراغ اونها می داند. خب حتی لحن روایت طور است اگر انسان خودش حسنه می داشته باشد که مثلا منتقل بشه به سوی اون کسی که غیبتش را کرده و به عالم اون منتقل بشه، اولا اون سیئات رو داشته باشد، از اون سیئات به سوی انسان میاد، یعنی بدیهای او در عالم انسان منتقل میشه. اگر من خوبی ندارم به عالم او برود، او اگر بدی دارد به عالم من میاد. این حالا سجش گفتم خدا میدان. در این زمینه اینجا باید دقت میکنیم. شما میدید که ذکر گفته نگو این ذکر را اون کسی دیگه میگوید، شما نمیگید. بنابراین بعضی از در بعضی از همین رهگذر بوده. بعضی از خوبان در حالاتشون هست که میشنیدن که کسی که بچه کرده بهش هدیه میفرستادن، یعنی تشکرم میکردن، میگفتن که خیلی ممنون از لطف شما و شما به اصطلاح ما خدمت کردید و این هدیه ناقابل را از ما قبول بکنید. آنچه که داشتی فرستادید آنچه که فرستادنی بود فرستادید به سوی ما، یه هدیه مالی هم میفرستادن. میشنیدن که دیبتشون را فلانی کرده، خب میدارستن همه چیزی داده بید و اینم یه چیز مالی که ارزشی نداشت میفرستاد. این هم هست در بعضی از حالات اخیار. این را دقت میکنیم. جامع السعادت هست جلد دوم صفحه 302. این روایت را میخوانم بعد به اون ریزه کاره هایی در قیبت هست میپردازیم. این روایت که گفتم سندش را، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود. خود روایت را رسول الله از قیامت میفرماید، اما قبلا گفتم آنچه که در قیامت هست ظهور همان چیزیست که در اینجا در باطن هست. بنابراین اینها در اینجا هم همینطور تا اومد به ظهور خواهد رسید. می فرماید که یو تا به احدکم یوم القیامه. این مشتبه گفتم باز تحکیب میکنم، بیشتر ارزش من و شما در این است که این حقایق را بیشتر بفهمیم که در نتیجه عملمون هوشیارانه خواهد بود اگر خدا موفق بکنه. خیلی از عوام ها اصلا این چیزها را میشنون و بعدا فکر میکنن اینا نسیه است. نسیه است اون وقت تا اون وقت خدا میتونه خیلی چیزها پیش بیارد. مثلا در قیامت انسان میبینه که اعمالش رفته به سراغ کسی دیگه، این الان نمیفهمد، یعنی الان رفته. این نسیه صاحب میکنه. توجه من و شما بر این که آنی که میاد این ظهور همونیست که الان هست برای خود ما خیلی هشدار دهنده است. یعنی الان داریم از دست میدهیم، توجه میکنیم، نه که بعد از دست خواهیم داد. همین الان از دست میدهیم، اونجا بعد ظاهر خواهد شد. یو تا به احدکم یوم القیامه، یکی از شما را، فرمود رسول الله، یکی از این انسانها آورده میشود روز قیامت و یو گفت بین یدی الله تعالی، در برابر در پیشگاه خدا اونجا میارن، در پیشگاه خدا قرار میدهن و یو تاویلهی کتابو، یعنی در قیامت که همه در پیشگاه حق قرار میگیرن، دفت میشود به سوی او، داده میشود به او کتاب او، عالم او، صحیفه عمل او. فلا یرا حسناته، هیچ میبیند در عالمش خبری از اون که فکر میشه فلان عمل و فلان ذکر و فلان عبادتش خبری نیست، میبیند خبری نیست. فیقول الهی لیس حاضر کتاب، میگوید که پروردگار این حالا فکر میکنه که خدا به اشتباه آورده، معاذالله مثلا عالم کسی دیگر را آورده، صحیفه کسی دیگر است. میگوید خدا این ظاهرا کتاب من نیست. و فیمون لا عرافیه طاعتی، من طاعتم را در اینجا هیچ نمیبینم. فیقول الله این نربش لا یزل و لا ینسا، خدا میفرماش پروردگار تو نه گم میکند نه فراموش میکند. توی سنن است، همش مشیت است، سنن است، حساب شده است. ذهب عملک به اختیاب الناس، تو که چیزی نمیبینی عمل تو با غیبت مردم رفت. ثم یوتا به آخر، دیگری را میارن، یوتا به کتاب و نامش را که به او، یعنی عالمش را که به او میدهن یا او را که در عالمش قرار میدهن، فیرا بهی طاعات کسی، خیلی از طاعات را در عالمش میبیند که نکرده بود. فیقول الهی ما هذا کتابی، این عالم من نیست خدایا، و اینی ما عمل تو هذا طاعات را من نکردم. فیقول الله خدا میفرماد این فلانم اختابک، نه همین عالم توست، فلانی غیبت تو را کرد و دفعت و دفعت حسناته الیک، این عملهای خوب و اوست که منتقل شده به سوی تو که در عالمت میبین. ولی ساله که به این دل گرفتار باشد، هرچه ذکر و ورد و مجاهدت داشته باشد، به سوی همونها میفرستد که غیبتش را کرد، غیبتشون را کرد. خب این انداز از آیات روایت من اکتفا کردم و خود شما توجه کرد. منتها از نظر ما روشن بود و اینا رو هم که گفتم باز تذکر بود. یک تذکرهای دیگری مقصود اصلی من بود در عنوان کردن اینها، علاوه بر اینها چه گفتم، و اون این که ببینیم اصولا به اصطلاح ریزکاری های غیبت چیست و حدود غیبت چیست. اطواری که انسان در موقع غیبت خودشون اطوار را در می آورد و رو توجه نمی شود، اونها چگونه است، اونها را خوب باید بفهمیم که اونها روی به اصطلاح دقت در اونها دقیقا لازم است. در مرحله اول برای اینجوری کاری ها را بفهمیم، من تعریف غیبت را برای شما عرض میکنم از اون که از روایات و آیات و از مجموع گفته های و نوشته ها و تحقیقات علماء ما در میاد. ببینیم مثلا تعریف غیبت چیست که از اونجا حدودش را اولا به دست بیاریم. غیبت چیست؟ تعریفش، حدودش. غیبت عبارت است از اینکه انسان به نحوی، خوب دقت کنید، به نحوی یاد از کسی بکند، به نحوی، لازم نیست به زبان باشد، به نحوی کسی را یاد بکند، یاد از کسی به نحوی بکند که اگر بشنود ناراحت می شود. این تعریف غیبت است. مجموعاً در کل تعریف غیبت این است: یاد کسی به نحوی که اگر بشنود ناراحت می شود. ناراحت می شود. حالا این به نحوی فرقی نمی کند. اولا ما از گناهانش بگیم، از نقص در روش دینیش بگیم، از نقص در دنیایش بگیم، از نقص در بدنش بگیم، از نقص در لباسش بگیم، از نقص در نقص منزلش بگیم، نقص ماشینش بگیم، نقص اولادش بگیم، نقص نمیدونم فرشش بگیم، هر چی هست دیگه. به نحوی یاد بکنیم که اگر بشنود چیه؟ ناراحت میشود. دقت بکنید، لازم نیست شما مثلا نقص دینی، یعنی نقص کسی را در روش دینیش بگید، نه، نقص دینی کسی باشد، نقص دنیایش باشد، ده هر نحوی باشد، ولو لباسش باشد، ولو قیافش باشد، ولو بدنش باشد، ولو منزلش باشد، ولو مرکبش باشد، به هر نحوی از کسی یاد کردید که او اگر بشنود یا بداند ناراحت می شود، این را میگیم غیبت. و این یادتون به هر نحوی، چه به زبان باشد، چه به کتابت باشد، چه با عمل باشد، چه با اشاره باشد، با ایما باشد، با رمز باشد، با رمز باشد، با تعریض باشد، فرقی نمی کند. این داره چقدر وسیع می شود. تنها زبان نیست، با کتابت می شود، با نوشتن می شود، با تعریض گوشه دار حرف زدن می شود، با رمز و رمز می شود، با ایما و اشاره می شود، با تقلید در آوردن می شود، با حرکت او را در آوردن می شود. اینها و در هر بابی هم که بود از کردم، دنیاش باشد، دینش باشد، هر قسمتی باشد، به نحوی یاد بکنید. این تعریف غیبت است به طور کلی. دائرش قهرن خیلی وسیع می شود. به هر نحوی کسی را شما یاد فرمودید که او اگر بداند ناراحت می شود، غیبت است. یعنی مشمول همون آیات و روایات است که الان گفتم. خب دلیل بر اینها، من حالا به دلائلش اشاره می کنم، یواش باشین دلائل یادتون باشد. یه من اشاره کردم، از زیاد توضیح ندادم، خودتون فلان این طور لباس رو پوشد، فلان لباسش اینجوریست، غیبت هست، رجوع کنه. فلان مثل کفشش اینجوریست، میگه که فلان منزلش طوریست، من رفتم مثلا منزلش اینجور بود، اونجاش اینطور بود، فلان جاش فلان طور بود، اگر این میشنود ناراحت خواهد شد، شد چی؟ شد غیبت. اگر یعنی ناراحت هست از اینکه شما آمدید اینجور گفتی به کسی، به هر کسی، این شد غیبت. اونجور که همه علماء ما با برداشت از این متون اسلامی گفتن اینجوریست. وقتی که ما در این جاها در خیلی از اینجور موارد مبتلای به غیبتیم و فکر میکنیم غیبت نمیکنیم، خیلی مسئله مهم میشود. مثلا فلانی مثلا ماشینش مثلا اینجوریه، این طوره، یا مثلا به فلان صورت، این اگر بالاخره میدانست این طور شما به این جمله به این شهر در فلان جایی گفتید ناراحت میشه قد شد بیبرد عجبن ندست الهازا مرون مراری میفرماد که اولین دلیل ما همین اجماع امت هست. همه امت و همه علما بر این اجماع دارن که به هر نحوی هر کسی یاد شد ناراحت میشود موقع شنیدن غیبت هست. این اجماع خودش یکی از دلائل است. بعد این روایت دقت میکنیم. روایت ایست بر جلد دوم جامع السعادت صفحه 288 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود هل تدرون ما الغیبه؟ فرمود میدانید غیبت چیست؟ قال الله و رسوله اعلم. گفتن که خدا و رسولش بهتر میداند. قال فرمود رسول الله ذکر که اخاک بما یکرهو، یاد تو از برادرت به نحوی که او خوشش نمیاد، این غیبت هست. یاد تو برادرت را به نحوی که او خوشش نمیاد، این تعریف خیلی جامع است. و یاد تو کسی را به نحوی که خوشش نمیاد. قیل له به رسول الله گفته شد که این کانه فی اخی ما اگر اونی که من میگم واقعا اونو داشته باشه هم همینطور، یعنی واقعا اونی که من میگم دارد اون را اون نقیصه را اون چجی میگویم. قال فرمود این کانه فی ما تدویس اگر افتده، بله همونجا که دارد اگه بگی قیبت کردی، و علم یکوفی اگر نداشته باشه است فقط بهت تهو، اونجا که بهتان از اون بالاتر از قیبت است. حالا این منظورم در این زیر روایت نبوده. اول روایت فرمود ذکر که اخاطب ما یک رهو، یادی از کسی بکنی که خوشش نمیاد به هر نه.
Yeah.